داستان چهارم، دزاشوب.
به مشحسین علی باغبان و من از تمام این وطن وسیع فقط سه اتاق کاهگلی رسیده بود. یعنی دوتایی ما با هم در تابستان یک اتاق و یک چارکوشه باغ و در زمستان سه اتاق کاهگلی و یک باغ زیبای درندش داشتیم. در زمستان یک اتاق مال مشحسین علی و زنش بود و دو اتاق مال من. در تابستان یک اتاق مال من بود، دو اتاق مال نوکر مستأجری که از شهر می آمد و یک گوشه باغ مال مشحسین علی و زنش. عمارت اربابی چند صد متر آن طرف باغ قرار دارد و از همین جهت مستأجرین تهرانی به هیچ وجه متوجه نمی شوند که کی در این گوشه باغ منزل دارد. گذشته از این، حضور من در تابستان در این باغ با صفا، اگرچه با وجود سالی 1200 تومان که می دهم برای صاحب باغ اسباب زحمت است، اما در عوض در زمستان سرایدار خوبی هستم. شاید عمده دلیل این که من از تابستان شمیران بدم می آید همین است که در تابستان محدود و در عذاب بودم، در صورتی که در زمستان مخصوصا در اوقات سرد، چه شبها موقعی که تا نیمه شب با مشحسین علی درد دل می کردم و چه روزهای تعطیل موقعی که با هم از میان برف و یخ می گذشتیم، او با قدمهای سنگین و پیر مردانه از جلو و من دست پاچه و عجول از عقب، خوشنود و دلشاد بودم. دلایل دیگری هم هست. در تابستان مشحسین علی دائما مشغول باغبانی و گلکاری و آب دادن باغ بود و من نمی توانستم زیاد با او صحبت کنم. از همین جهت ماهی 30 تومان از اجاره را من به مشحسین علی و بقیه را به ارباب می دادم. در تابستان صدای رادیوی مستأجرین تازه به دوران رسیده‌ای که از تهران می آمدند نه صبح به من اجازه خواب راحت می داد و نه شب فرصت کار و مطالعه. در صورتی که در زمستان فقط صدای زوزه شغال و اوئوی سگ‌های ولگرد سکوت شب را می شکست و الا هیچ چیز نمی توانست مانع از گفتگوی من و مشحسین علی بشود و مرا از کار باز دارد و یا خواب راحت مرا حرام کند. در تابستان مناظر طبیعی مبتذل و یک نواخت است. سبزی است و درختان انبوه باغ و رنگ زرد مزارع گندم. در صورتی که در زمستان برفی که تپه های قیطریه را تا نزدیکی چیزر می پوشاند، تمام این هول و هوش را تبدیل به سرزمین افسون زده افسانه می کند. به خصوص هنگام شب که سکوت خواب آوری تمام شمیرانات را فرا می گیرد و از ساعت 8 به بعد پرنده هم پر نمی زند. چه برسد به آدمی زاد. در تابستان تازه هنگام شب موقعی پرسه زدن بازیگرانی است که نقش عشاق را بازی می کنند. هر گوشه صحرا را دو نفر اشغال کرده با هم ور می روند. در تابستان هیچ گونه ارتباطی بین من و اهالی دزاشوب نیست. شهری ها زندگی این مردم را تحت شعاع قرار می دهند. یک روز بدمستی ظفر چاقوکش، یکی از همسایه های من، عربده های زنهایی که از شهر همراه او آمدند، موضوعی است که زنهای دهاتی آشنای با من در بازارچه و یا در تکیه برای یکدیگر تعریف می کنند. روز دیگر خبر می آورند که بین یکی از اعضای سفارت یک دولت خارجه با باغبان سر اینکه چرا گوسفند را در باغچه ول کرده مرافعه شده است. باغبان با بیل می‌خواست نوکر سفارتخانه را بکشد و در عوض آن عضو سفارتخانه باغبان را به درخت بسته و او را له و لورده کرده است. روز دیگر مهمانی و شب نشینی یکی از وزرا که در آن نزدیکی باغ دارد ورد زبان هاست. از این سرگذشت های مبتذل فراوان است. اما در زمستان من بخاری را پر از هیزم می کردم. همین که اتاق گرم می شد مشحسین علی هم چپق خود را چاخ می کرد و ما اگر نه هر شب اقلا هفته 3-4 شب تا نیمه شب با هم صحبت می کردیم. راجع به گرانی، جنگ و اوضاع ایران گپ می زدیم. مشحسین علی گاهی از زنش، از بچهش، از افکار و عقایدی که درباره روزگار و آخرت دارد برای من تعریف می کرد. آقا ما بدبختیم و الا اگر من سواد داشتم یه چیزی می شدم. برای همینه که دلم می خواد این دختر من یه چیزی بشه. تمام زندگی مشحسین علی دور دخترش می چرخید. ما از هر چیزی که در این دهکده حقیر اتفاق می افتاد صحبت می کردیم. اما بالاخره گفتگو با حمیده دختر مشحسین علی شروع می شد و یا با او پایان می یافت. کمر مشحسین علی درد می کرد وقتی به او اعتراض می کردیم که آخر چرا پیش دکتر نمی روی، به من اینطور جواب می داد: من خودم از هر دکتری بهتر می دونم که هیچیم نیست. من فقط ضعیفم. تمام زندگیمو گذاشتم سر این یه دونه دخترم. اگه اون کارش درست شد، کار من هم درست میشه. من و زنم فقط با آش زندگی میکنیم. اول هفته یه دیگ آش میپزیم، بعد یه روز یه خورده ماس میزنیم میخوریم، یه روز یه خورده کشک، و یه روزم خب سرکه ای چیزی. این کمر درد من از اینه. دکتر چی کارم بکنه؟ اینجا که دکتر حسابی نداره. یک آدم تریاکی رو گذاشتن اینجا. اسمشو هم گذاشتن دکتر بهداری. من بخوام برم دکتر باید برم شهر. یه روز شهر موندن من خودش هیچی خرج نداشته باشه 5 تومن که خرج داره، 4 تومن که خرج داره. از کجا بیارم؟ رفتم پیش آقا، بهش میگم آقا والا با مایی 30 تومن امرم نمیگذره، یه اضافه به من بدید، من دیگه دخترم بزرگ شده. میگه غلط کردی دخترتو فرستادی بره شهر درس بخونه، تو رو چه به این فضولی ها، برو شوهرش بده بستشه. همه همینو به هم میگن. آقا تو این کله پوک من یه چیزی هست که تو کله اونا نیست. حالا مش حسین علی چرا همینجا نمیذاریش مدرسه؟ چه مدرسه آقا؟ اینجا خود مدیر مدرسه 6 کلاس ابتدایی رو زورکی خونده. از این گذشته دختر من الان کلاس 8مه، اینجا تا کلاس 4م بیشتر نداره. دلم میخواست شما یه روز میرفتی توی این مدرسه میدیدید چه خبره. خندم میگیره. شما خودتونم اگه میرفتید میدیدید خندتون میگرفت. یه معلم داره به این بیچاره مای 100 تومن بیشتر نمیدن. خونه شابدور از این باید باشه. روزی 16 قران این بدبخت خرج آمدن و رفتن داره. اون وقت صبح که دیر میرسه آقای مدیر جلوی شاگردان این بیچاره رو میکشه به باد ناسزا. خدا رو خوش نمیاد. این سکینه دیوانه را که صبح برای شما گاهی از خونه همسایه شیر میاره دیدینش؟ این کلفت اونجاست. این معلمه بهش گفته بیا تو زن من بشو، شاید تو همین ده سرانجامی پیدا کنم و دیگه مجبور نشم روزی 16 ریال پولمو به شوفرا بدم. اون وقت من دخترمو بفرستم تو این مدرسه؟ امروز صبح رد میشدم دیدم یه بچه را دارن کف دستی میزنن. از مشقربون فراششون پرسیدم این پسرا رو چرا میزنن؟ گفت امروز از چیزر دیر اومده داره کتک میخوره. چیزر یه فرسخ اون طرف دزاشوبه. تو این سرما، تو این برف و یخ بندون، خدا رو خوش نمیاد. حالا مش حسین علی، ما 2-3 سال هم دیگر رو میشناسیم. بگو ببینم چی تو کلته، چه خیالی درباره حمیده داری؟ این دختر من اسمش حمیده است، اما حمیده مادرش بوده. وقتی حمیده به دنیا اومد حمیده اصل کاری مرد، تو همین اتاق پهلوی مرد. من 30 ساله که باغبون آقا هستم. وقتی من توی این باغ اومدم همه درختای چنار رو تازه کاشته بودند. آن عمارت بالا اصلا نبود. تمام گلکاری این باغ به دست من بود و تمام زحمتش رو من اون خدا بیامرز مادر حمیده کشیدیم. نصف این اتاقها رو من خودم با دست خودم درست کردم. بنا و عمله می آوردن. تا رومو برمیگردوندم لنگاشون تو آفتاب به هوا می رفت. خودم مجبور بودم مواظبشون باشم. بله، تمام زندگی من بسته به این اتاق است. والله چرا اینقدر به خود درد سر می دادم؟ چند سال پیش 16 فرستاد عقبم. گفت مایی 50 تومن بهت میدم، بیا باغبون خودم بشو. دلم نیومد از این باغ دل بکنم. مادرم توی همین اتاق مرد. حمیده توی همین اتاق پهلویی مرد. اون وقتها این اتاقها رو به کسی اجاره نمی دادند. هرچه بیشتر دارن بیشتر حرص می زنن. تمام این باغها رو 200 تومن اجاره می دادن. حالا پارسال 6000 تومن اجاره داد. بازم کمشه. این اتاقها رو هم به شما اجاره داده. خدا بیامرزدش. حمیده زن من توی همین اتاق پهلویی مرد. می دونین برای چه؟ برای اون که در این بیابان دوا نبود، حکیم نبود، ماما نبود. تمام این 5-6 تا ده یک ماما داره، اونم کوره. بله. چی میگی مش حسین علی؟ ماما که کور نمیشه. برید بپرسید. 30 ساله که من در این ده زندگی میکنم. ننه رمضانم مامای اینجاست. چشمانش نمیبینه. باید برن عقبش، دستشو میگیرم میذارم به شکم زاو. هر جوری باشه بالاخره بچه رو در میاره، اما چه جور؟ اون دیگه دست خداست. یه دفعه بچه میمیره، یه دفعه مادر، یه دفعه هیچ کدومشون، یه دفعه هر دوشون. میبینین که حمیده من نمرد، اما مادرش مرد. عشق توی چشمای مشحوسِ علی پر شد. کیسه ی توتونشو از جیبش در آورد. باریکلا مشحوسِ علی، هنوز خاطر خواهی؟ سر پیری و معرکه گیری؟ نه آقا، دلم میسوزه. بدجوری مرد، خیلی بدجوری مرد. وقتی چونه مینداخت چشماشو دوخته بود به چشمای من، مثل اینکه عیز و لابه میکرد که بچه‌مو به تو سپردم. 18 سال پیش، بله، حمیده حالا 18 سال است. آنچه بگید برای خاطر این بچه کشیدم. 10 سال تمام خودم مادرش بودم. همه ای کاراشو خودم میکردم. از شکم خودم میزدم، خرج اون میکردم. وقتی بزرگ شد این زن دومیمو گرفتم. این کارا محض خاطر حمیده کردم. اول با شرط و پی کردم. اگه میخوای تو خونه من سر و سر انجام داشته باشی، باید بچه من و بچه خودت بدونی. باید حمیده رو مثل نور چشم خودت بزرگ کنی. الحق و الانصاف این مادر مردم از هیچ چیز فروگذار نکرد. حالا بچه من 18 سالشه. امسال تصدیق کلاس 11ش رو میگیره. بعد میخوام بذارم مامایی بخونه. حالا فهمیدید که تو کله من چیه؟ بله، باید ماما بشه. اقلن ماما بشه. اگه خدا خواست میذارم دکتر بشه. بله، مگه من چجوری هستم؟ چجوری هستیم؟ همین بچه بزرگون ها باید فرنگ برن و آدم بشن. ما رو خداوند بدبخت خلق کرده. اما کی میدونه؟ بلکه فرنگم رفت. آقای حسین خان فرنگم رفته. بلا نسبت شما هیچ این نشده. من تا جون دارم تلاش میکنم که دخترم یه چیزی بشه. باید دکتر بشه. باید بیاد تو این دزاشوب که دیگه انقدر کور و کچل توی کوچه ها ولا نباشن. من تای دلم خوبه. خدا حاجتمو برآورده میکنه. ثواب داره. چند شب پیش بگوم کلسیف الله از بی دکتری مرد. تا رفتن شهر که کسی رو بیارن تموم کرد. 14 سالش بود. اما اگه حمیده دکتر بشه و بیاد اینجا، حمیده دختر مشحوسین علی باغبون، اون وقت خدا خودشم رحم میکنه. دم پل رومی یکی رفت زیر ماشین. مغزش خورد شد. دوتا پاش له و لورده شده بود. خودم به چشم دیدم. شوفر گذاشت و رفت. تا مسافرا یک اتوبوس دیدند، ریختم پایین و بردن تحویلش دادم به بهداری تجریش. نیم ساعت طول کشید تا یکی رو که باید اونجا کشیک بده از توی قهوه خونه از سر تریاک بلندش کردن. تازه آمد مورفین بهش بزنه کشتش. بله، وقتی میگم ثواب داره، من این چیزا رو دیدم. دختر من بیاد دزاشوب و هر کس باش کار داره باید بیاد عقبش. همه این دهات باید بگن ما میریم عقب حمیده خانم دختر مشحوسین علی دزاشوبی. زمستان پارسال بود. یک روز صبح جمعه که هوا سرد بود و همه درختان باغ گویی پوستین های سفید برفی بر تن داشتند، رفتم دم در اتاق مشحوسین علی. کمرش درد میکرد. قرار گذاشته بودیم که هر روز برف آمد با هم برویم سر تپه. اتفاقا آن روز به من گفته بودند که کمرش درد می کند. خواستم صبح بروم و احوالی ازش بپرسم. معمولا پرده قلمکار را بالا می زدم. آن وقت زنش کمی خودش را جمع جور می کرد و من وارد اتاق می شدم و گاهی کمی زیر کرسی می نشستم و یک پیاله چای می خوردم و می رفتم. توی درگاهی در یک جفت عروسی پاشنه بلند دیدم. پاشنه‌ها به قدری بلند بود که من یقین کردم مال زنش نیست. حد زدم که آدم غریبه‌ای باید توی اتاق باشد. از بیرون اتاق صدا زدم. مشحوسین علی، نمیای با من بریم سر تپه؟
آقا بفرمایید تو، من کمرم درد میکنه. بفرمایید توی استکان چای بخورید.
دختر جوانی زیر کرسی همان طرفی که مشحسن علی خوابیده بود نشسته بود. مشحسن علی خواست به احترام من از جا بلند شود، ولی من نگذاشتم. حمیده دختر مشحسن علی از زیر کرسی بلند شد و حوله چرکتابی که گرم کرده بود تا روی کمر پدرش بگذارد در دستش بود. حمیده بدون حجاب بود، حتی چادر هم بر سر نداشت و لبهای گلی و چشمهای میشی او تنها علامت این بود که اهل دزاشوب و دختر مشحسن علی است و الا از این دخترها انسان فقط در تابستان در شمیران میبیند. یک بلوز پشمی آبی رنگ که حتما خودش بافته بود بر تن داشت. دامنش فقط به اندازه 1-2 سانتی‌متر از سر زانویش تجاوز می کرد. جوراب‌هایش نبود. خوش هیکل و کمر باریک بود. وقتی من بهش نگاه کردم هیچ خجالت نکشید. به پدرش گفت: بابا چرا بلند میشی؟ تکون نخور. بذار کمرت یه خورده گرم بمونه تا خوب بشه.
کمر من خوب شد. تو بلند شو سماور رو آتیش کن. یه پیاله چایی درست کن. مادرت حال نداره. بلند شو.
از وضع خطوط صورت حمیده من درک کردم که اهل این کارها نیست. رو در باستی گیر کرد. ولی من به او کمک کردم. مشحسن علی، من نمیخوام بشینم. میخوام برم سر تپه. آمده بودم فقط احوال پرسی کنم. الحمدلله که امروز حمیده خانم هم اینجاست. خوش باشید. گفتم و خارج شدم. اما شب که حمیده به شهر رفته بود، از مشحسن علی دیدن کردم. هنوز ناخوش بود و ناله میکرد. مهازا این گونه کسالت ها مانع از آن نمی شد که مشحسن علی راجع به دخترش با من صحبت کند. اگر بگویم که روابط پدر با دختر به صورت یک عشق عرفانی در آمده بود، اغراق نگفتم. من برای اولین بار آن شب متوجه شدم که نگهداری و پرورش حمیده مانند وزنه سنگینی به قلب مشحسن علی آویزان شده و او را آزار می دهد. به طوری که اگر بخواهد این وزنه را از دل کوفتش جدا کند، قلبش نیز از جا کنده می شود.
شنیدی دیشب با حمیده دعوا کردم؟ با پای لخت از شهر آمده بود اینجا. می گفت هیچکی از همشاگردیاش جوراب نخی پاش نمی کنه. تو این سرما همه اهل ده به من توف و لعنت می کنن. من از کجا می تونم جوراب ابریشمی کفش باز جفتی 30 تومن بخرم؟ هزار مرتبه بهش گفتم که اگه بی جوراب ببینم دیگه نمیذارم به مدرسه بری. مگه به خرجش میره؟ دیشب خجالت نمیکشید. به من میگه مگه به حرف توست؟ من 1 سال دیگه مونده ماما بشم. اگه تو هم خرجمو ندی، خودم از هر جا شده میرم در میارم و مدرسه‌مو تعطیل نمیکنم. اینطور مزد منو کف دستم میذاره. 19 ساله که براش زحمت میکشم. میان ابروهاشم برداشته. تمام دارایی من 2 جریب زمینه که از پول مرغایی که 10 سال تمام نگه داشتم خریدم. وقتی پارسال ناخوش شد، رفتم از آسید آقا که میدونین وکیل مجلس بود، 50 تومن قرض کردم. 10 تا 50 تومن ازم تا به حال تنزیل گرفته. با وجود این حالا پاشو بیخ گلوم گذاشته که من پولمو میخوام. بهش میگم که 1 جریبشو وردارین و 1 پولی هم به من بدید که من شب عیدی چیز میزی برای بچه‌هام بخرم. قبول نمیکنه. میخواد 1 جریبشو ورداره به شرط اینکه من هر وقت خواستم آن جریب دیگرشو بفروشم اول به او بدم. 100 تومن به من میده. حالا من کجا تافته ای راه را بیارم؟ شب عیدی باید 1 چیزی برای عموش بخرم که 3 سال تموم در تهران شام و نهارشو داده. اون بیچارم که چیزی نداره. 1 فراش توی مدرسم که نمیتونه بیش از این براش خرج کنه. هر چه باشه حمیده دختر منه، نه دختر اون. چه بکنم؟ باید مدرسهشو بره. چاره چیه؟ امروز میرم و معامله رو با سید آقا وکیل تموم میکنم.
زمستان عید پارسال هم ورگذار شد. حمیده در تهران مدرسه مامایی رو تمام کرد و پدرش امیدوار بود که او را به دانشکده پزشکی بفرستد. حمیده در شهر پیش عمویش بود و هر 2 هفته 1 بار روزهای جمعه پیش پدرش میآمد. اما امسال زمستان قبل از آن که امتحانش را بدهد، گاهی 3 هفته هم می‌گذشت و حمیده نمی‌آمد، به طوری که مشحسن علی رخت و پختی که دخترش اینجا داشت به شهر می‌برد. حمید عذرش این بود که امتحان دارد و روزهای جمعه هم باید تکالیفش را انجام دهد. مشتی حسین، عمویش، می گفت روزهای جمعه می رود با یکی از دختران هم مدرسهش درس حاضر می کند. اغلب با دختر دیگری که همسن و سال اوست و گاهی نیز با پسر جوانی که با آنها همسال است بر می گردد. مدتی است که من هم در شمیران منزل ندارم. گاهی که مش حسین علی به شهر می آید از من دیدن می کند. اما دیگر مش حسین علی مثل سابق حراف نیست. به زور باید از او حرف در آورد. دیگر راجع به دخترش صحبت نمی کند. من گاهی سوال می کنم. اما مش حسین علی باغبان دزاشوب با کلمات مقطعی از قبیله خوبه، بد نیست، خدا رو شکر جواب می دهد. ازش می پرسم مش حسین علی زنت ناخوش بود خوب شد؟ در جواب من می گوید سایتون کم نشه. می پرسم مش حسین علی حمیده دیپلمشو گرفت؟ در جواب می گوید بله. حالا چه خیال داری؟ می خواهی بیاد در دزاشوب ماما بشه یا اینکه می خواهی بذاری درس طب بخونه؟ هرچی خدا بخواد. مش حسین علی خودش چی می خواد؟ خودش می خواد. خندید. خنده که پیر مرد ها وقتی که ته دلشان می سوزد می کنند. خودش چی می خواد؟ خودش میخواد شوهر بکنه. خب این که بد نیست. هر دختری میخواد شوهر بکنه. به کی میخواد شوهر بکنه؟ به آقای حسین خان، پسر ارباب. چی میگی؟ بله، آقای حسین خان یه روز حمیده رو توی باغ دیده. حرف بزن مش حسین علی. چی بگم؟ تموم شد رفت. وقتی فهمید که حمیده دختر من از صرافت افتاد. خب پس دیگه چی میگی؟ هیچی ندارم بگم. یک ماه حمیده رو ندیدم. حمیده رفت. به کلی از دست رفت. وقتی بهش گفتم که آقای حسین خان با تو سر نمی کنه و پس از چند روز تو رو ول می کنه میره، از من بعدش اومده. میدونید به من چی گفت؟ گفت این خیال رو از سرت بدر کن. من دزاشوب اومدنی نیستم. من هم اینجا در تهران مامایی میکنم. اگه عقلم کمه بیام توی بیابونا زندگی کنم. از آن وقت و حالا دیگه ندیدمش. خدا میدونه کجاست. حالا چه شوهر بکنه چه نکنه، اما دیگه اینو میدونم دزاشوب اومدنی نیست.
مش حسین علی یک دانگ زمینش را هم فروخت. در دهه عاشورا اهالی دزاشوب عزاداری مفصلی کردند. تکیه را بستند. قالیچه به ستونها آویزان کردند. تاقنما درست کردند. جارو چلچراغ و آینه گذاردند. روزخان از تهران آوردند. کیابیای مش حسین علی بود. شب عاشورا مش حسین علی خرج می داد. به 50 نفر فقیر طعام می داد. دسته های عزادار از دهات اطراف به دزاشوب آمدند. دسته سین زنهای دزاشوب از آنها استقبال و پذیرایی کردند. بعد سین زنهای دزاشوب دنبال حجله قاسمی که درست کرده بودند به امامزاده قاسم رفتند. اما صبح دیگر کسی مش حسین علی را ندید. یکی دو روز بعد نعش او را در راه امامزاده قاسم زیر برف پیدا کردند.